بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلام در این نکته است که آیا لبس حریر ولو به اندازه باشد که لا تتم فیه صلات حرام است و نماز رو باطل می کند یا نه؟ خب دیروز گفتیم چند گرایش فقهی هست، اشاره کردیم مثل سید صاحب عروه میگه اقوا حرمت و بطلان نماز، مرحوم آزیا و مرحوم کاشف الغطا میگن اقوا صحت نماز است، مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشون میگن احوت، فتوا نمیدن، احوت اینه که این کار رو نکنه. بعضی از اعلام نجف حفظه الله احوت وجوبی نمیگن، احوت استحبابی میگن. گفتیم بررسی کنیم این گرایشات مختلف چرا، به چه جهت. خب وارد توضیح این بحث میشیم. عرض میکنیم که دو روایت در این مبحث وجود داره که نگاه به این دو روایت، این سه چهار مشی فقهی ازش پیدا شده. این که عرض کردم نگاه اجتهادی بکنیم ببینیم چه جور میشه و بحث مهمه اینجاست. این دو روایت را اول اشاره کنیم. روایت اول صحیحه محمد ابن عبدالجبار است، سند صحیحه مشکلی نداره. محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام اساله هل يصلى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة دیباج و کتب لا تحل الصلاة فی حریر محض. سند معتبر، دلالت اینه. محمد ابن عبدالجبار میگه از امام سوال کردم، مکاتبم هست، آیا میتونیم نماز بخونیم در عرقچینی که حریر محض است یا دیباجه؟ که گفتیم دیباج یعنی حریر منقش منقوش. و کتب امام نوشتن لا تحل الصلاة فی حریر محض، نماز در حریر محض جایز نیست. خب به اطلاقش مورد سوال رو جواب قطعا شامله، یعنی نماز در قلمصبه و عرقچین حریر باطل. این مضمون روایت اول. روایت دوم روایتی است که دلالت میکند بر این که نماز در قلمصبه حریر در کلاه ابریشمی جایز است، مشکلی نداره، و به مدلول التزامی دلالت میکنه در غیر نماز هم میشود کلاه ابریشمی، کمربند ابریشمی و امثال اینا رو مرد استفاده کنه و حرام نیست. روایت اینه، سندش اینجا باید بهش توجه بشه. سعد عن موسی بن حسن عن احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل تكة الأبريسم والقلنسوة والخوف و الزنار یکون فی السراویل. راوی میگه امام صادق علیه السلام یه قاعده کلی بیان کردن، فرمودن هر چیزی که به اندازه ساتر نیست، از ساتر کمتر است، نماز درش اشکال نداره. بعد حضرت مثال زدن که تکت الابریسم، دیروز گفتیم تکه یعنی بند شلواری که از ابریشم باشه، ابریسم و قلمصبه و عرقچین کلاهی که از ابریشم باشه و خوف جوراب و زنار یکون فی السراویل کمربندی که رو شلوار میبندن، اینا از ابریشم باشه نماز درش اشکال نداره. خب روایت اول میگفت لا تحل الصلاة، این روایت دوم میگه نماز درش اشکال نداره. اینجا دقت کنید، دو تا بحث باید مورد توجه قرار بگیره تا بعد ببینیم فن الفقاه چه اقتضا میکنه، چی باید بگیم. مطلب اول، یک بحث سندی راجع به حدیث دوم. حدیث اول مسلم طبق همه مبانی سند معتبره، قابل مناقشه نیست. نسبت به روایت دوم، احمد بن هلال در سند این روایت است، باید بحث کنیم احمد بن هلال ثقتون ام لیس بثقتون. که اگه کسی بگه احمد ابن هلال ثقه نیست، روایت دوم از گردونه استدلال خارج میشه، روایت اول باقی میمونه. اون وقت مثل مرحوم آغازیا عراقی در حاشیه عروه اشاره کردیم، میفرماید الاقوا یا مرحوم کاشف الغطا، اقوا این است که پوشیدن اینا در نماز اشکال نداره، لصحیحت الحلبی مثلا، که اون روایت اوله. یا لصحیحه محمد ابن عبدالجبار که میشه روایت اول، روایت دوم از گردونه خارجه. ها همون روایت اول که میگه لا تحل الصلات، بله اونایی که میگن جایز نیست مثل سید صاحب عروه، نگاه به روایت اوله. اینایی که مثل آغازی ها میگن جایز است، وقت روایت دوم رو دیدم، روایت اولم که صحیح است چه کار میکنم؟ یعنی چه کار کردن در رفع تعارض که اینجور مشی کردن؟ درست. خب پس یک بحث اینه، بحث رجالی داریم، احمد ابن هلال وضعیتش چگونه است. بحث دوم که ذهنتون درگیر باشه بعد از بحث سندی بهش میرسیم، علا فرض این که وثاقت احمد ابن هلال ثابت شد، که مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در مقابل حضرت امام که حضرت امام میگن احمد ابن هلال ضعیف، آقای خویی میگن ثقتون، مثل آقای خویی که میگن احمد ابن هلال ثقتون، وقت بحث دوم اینه که تعارض در میگیره بین دو روایت. تعارض رو ما چجور حل کنیم؟ اینم ذهنتون درگیر باشه تا جاش برسیم بررسی کنیم. فعلا نسبت به احمد ابن هلال بررسی به چه نتیجه انسان رو میرسانه؟ این راوی وضعش چگونه است؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی دو نظریه متناقض در فقه نسبت به احمد ابن هلال دارند. یک جا می فرماین احمد ابن هلال از سوی رجالیین گاهی رمی شده به غلو که غالیست، گاهی رمی شده به نسب که ناسبیست، و من یکون احواله کذا لا یعتمد علی، کسی که حالتش اینجوریه اعتماد نمیشه بهش. زیل یک روایت تو فقه میفرماین لذا روایتی که در سندش احمد ابن هلال ضعیفه، قابل اعتنا نیست. در برخی از مباحث فقهیشون نظر دومی ارائه میدهند برخلاف این نظر، میفرمایند احمد ابن هلال ثقتون فی نفسه، احمد ابن هلال ثقه است، و انحرافه عن الحق لا یقدح فی وثاقته، انحراف احمد ابن هلال عن الحق ضرر به وثاقتش نمیزن، لذا ثقه است. حالا مطالب فقهیشون و معجم رجالشونه که آدم نگاه میکنه میتونه این تناقض رو اینجوری برطرف کنه که تا برهه‌ای از زمان مدرسه نجف قائل به عدم وثاقت احمد ابن هلال بودن، ثم قائل به وثاقتش شدن، و اینم عیبی نداره. بالاخره محققی تحقیق میکنه، ابتدا تحقیقش به یک نتیجه میرسه، ثم یظهر تحقیق دومی به نتیجه دوم میرسه، میگه احمد ابن هلال ثقه. حضرت امام هم الان مراجعه نکردم، حالا ما به بالی از سابق حضرت امام احمد ابن هلال رو ضعیف میدانم، ثقه نمیدانم. خب بحث مهمی هست اینجا، علتشم اینه که وضعیت احمد ابن هلال هم در روایات فقهی تأثیر داره و اهم از او در روایات اعتقادی تأثیر داره، مخصوصا بحث مهدویت، مخصوصا بحث مهدویت. ربع روایات احمد ابن هلال نسبت به مباحث مهدویت است، لذا در مباحث اعتقادی هم اعلام نظر نسبت به احمد ابن هلال مهمه. ولو کسی ممکنه بگه اگر قائل به ضعفشم بشیم روایات اعتقادیش معید داره، قرائنی برش داریم، ولی بالاخره مهمه. و دیدم بعضی از سلفیه جدید در بعضی از نوشته هاشون در عربستان بحث احمد ابن هلال رو مطرح میکنن و تشکیک میکنن در بعضی از مباحث شیعی که احمد ابن هلالی که شما میگید مثلا غال ناسبیون، چطور میشه این روایات رو اون نقل کرده به روایاتش که هم اعتماد میکنی؟ بعضی از سلفی هم اشکال کردن به ما. بذار وضعیت احمد ابن هلال روشن بشه، اینجا ببینیم چی میخوایم بگیم نسبت به احمد ابن هلال. ما اینجا دو مرحله بحث رو مطرح میکنیم. ابتدا نظریه مبسوط مرحومای خویی رو در اثبات وثاقت احمد ابن هلال اشاره میکنیم، ثم نقد خودمون رو در مرحله اول به بعضی از مطالب ایشون مطرح میکنی و بعد در مرحله دوم تحقیقی رو وارد میشی، هم شخصیت شناسی او و هم وثاقت او، که خب بحثم مهمه و آثار داره. عرض کنم که مگر کل غلو ینجر رو الی الکفر، اصلا اینجوری نیست. غلو مراتبی داره، بعضی از مراتب غلو که اصلا قادح در صحتم نیست، بلکه یک فضیلت برای او غالی. بعضی از مراتب غلوی که بعضی از افراد در مکتب قم در سابق در زمان شیخ صدوق و ابن ولی بعضی از غلوهایی که آقایون رمی می کردن به حکم بعضی از ادله قاطع امروز از ضروریات مذهبه، لذا بحث غلو رو باید بحث کرد، ریشه یابی کرد جای خودش. نسبت به این شخصم میرسیم، بله بعضی از مراتب غلو که منجر بشود به این که الوهیت بعضی از ائمه گفته بشود اینها بله، اما بعضی از مراتب غلو اصلا جایی عرفان نیست. مرحوم آقای خویی در یک بحثی به مناسبت علاما به بالی در مباحث فقهیشون غلو رو مطرح میکنن نسبت به اهل بیت، این که واسطه در فیضن، چنینن، چنانن. بعد میفرماین و هازا من مراتب الغلو الحسن الذي يحسن الاعتقاد به. شخصی مثل حضرت امام در بعضی از رسائلشون میفرماین مدد کل ملائکه‌ای که از سوی خداوند همه تمشیت امور به دست اوناست، مدد همه این ملائکه از اهل بیت است. ما و اینا که غلو و حسنه، اینا که از مراتبی است که نعتقد و بهی و نستدل و بهی در مقابل مخالفین. لذا غلو رو باید معنا کرد. بله اگر غلوی به معنای این باشد که بعضی به اینجا منجر شد قائل به الوهیت امام کاظم شدن، بله این غلو دیگه مشکل دار می شود، اینا بله. اما غلو همه مراتبش نه. حالا اینجا اشاراتی می کنه. حالا دقت کنید، مرحله اول بحث، مرحومای خویی در کتاب صلات وقتی روایتی از احمد ابن هلال رو مطرح می کنن، یه بحث مبسوطی رو وارد میشن نسبت به احمد ابن هلال و نگاه به او، شش نکته رو مطرح میکنه. این نکات رو مختصر اشاره کنه. نکته اول میفرمایند علامه در خلاصه فرموده است ان روایاته غیر مقبوله. علامه در خلاصه فرموده روایات احمد ابن هلال مورد قبول نیست، مورد پذیرش نیست. آی خویی می فرمایم ذکرنا مرارن که توثیقات و تضعیفات مرحوم علامه هلی مبتنی بر حدس و اجتهاد است، مثل تضعیفات شیخ و نجاشی و کشی نیست که بگیم کتب عندهم متوفر بوده یا اطمینان به حس داریم یا احتمال حس میدیم لذا ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه. کلمات علامه اینجوری نیست، لذا کن علامه میخواد بفرماید من اجتهاد کردم که احمد ابن هلال ضعیف است و روایاتش مقبول نیست. مدرسه نجف میفرمایند نظریه یه مجتهد که برای مجتهد دیگه حجت نیست که علامه فرموده باشه. پس تضعیف علامه هلی فایده ای نداره، برای ما ارزشی نخواهد داشت، ما نمیتونیم بهش معتنی بشیم. این یک نکته. حالا ثانیاً علامه هلی مبنای رجالیش این است که راوی باید عدل امامی باشه تا قولش حجت باشه. آقای میگن ما که این مبنا رو نداریم، ما میگیم راوی باید ثقه باشه ولو عدل امامی نباشه. این نکته اول. نکته دوم این که نجاشی این عالم خبیر رجالی تصریح میکند احمد بن هلال صالح الروایه یعرف منها و ینکر. این جمله نجاشی که احمد ابن هلال صالح الروایه است، این ظهور قوی در توثیق داره. کسی که روایاتش صالح باشه یعنی دروغ نمیگه، یعنی مورد اعتماده. خب اون ذیل عبارت نجاشی که یعرف منها و ینکر، بفرمان این که بعضی از احادیثش منکر است ضرر به وساقت نمیزنه، جهتش اینه که روایتی رو نقل میکنه مثلا که خللی در مضمونش هست و چه ربطی به احمد ابن هلال داره، دیگرانی روایت برش نقل کردن، صداقت اقتضا میکنه این او رو نقل کنه، نه دخل و تصرف کنه درش. یا اگر از بعضی از آدم های ضعیف روایت نقل کرده احمد ابن هلالی که مشکل ایجاد نمی کنه در وثاقت خودش، لذا یعرف منها و ینکر، ضرر به وثاقت نمی زنه. صالح الروایه یعنی ثقته. پس نکته دوم، توثیق نجاشی نسبت به احمد ابن هلال ثابت شد. نکته سوم، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ابن غزائری حالا به تعبیر بعضی قلما فردی از شمشیر تضعیف او خلاص بشه، ابن غزائری تضعیف نمی کنه احمد ابن هلال رو، میگه من متوقفم در روایاتو، نظر نمیده، نمیدونم چی بگم، بگم روایات خوبه صالح الروایه مثل نجاشی یا نگم متوقفم. بعد ابن غزائری اضافه میکنه میگوید بله آن چرا که احمد ابن هلال از نوادر ابن ابی عمیر نقل میکنه و از مشیخه حسن ابن محبوب نقل میکنه، علما بهش اعتماد دارن. آقای خویی میگن ببینید خودش اماره اینه که فی الجمله ثقه است، بلا اگه ثقه نمیبود خب فرقی نداره یک غیر ثقه بیاد از یه مرجع نقل کنه میگیم غیر ثقه است، از یه آدم عادی هم نقل کنه اعتماد بهش نیست. پس از این که ابن غزائری میگه اگه نوادر ابن ابی عمیر رو نقل میکنه، مشیخه حسن ابن محبوب رو نقل میکنه بهش اعتماد دارم، یعنی کأن وثاقتش بالجمله ثابته. اینم نکته سوم مدرسه نجف. نکته چهارم این است که می‌فرمایند شیخ طوسی در کتاب عده، در اون کلام معروفشون که از رسائل به بعد اعز خواندن، می‌فرماید من روایات احمد ابن هلال رو در زمان استقامت و قبل از انحرافش قبول دارم. خب اگه فرد فی نفس ثقه نباشه، آقای خویی میگن معنا داره مرحوم شیخ بفرماید قبل از انحرافش روایتاش قبول داره، معلوم میشه حداقل قبل از انحرافش مرحوم شیخ اعتقاد داره احمد ابن هلال ثقه. لذا شیخ هم در عده فل جمله وثاقت او رو قبول میکنه. بعد اضافه میکنن شیخ صدوق هم در کمال الدین روایتی رو از احمد ابن هلال نقل میکنه و این نکته رو در سند ذکر میکنه. حدثنا يعقوب بن يزيد عن احمد بن هلال في حال استقامتي عن ابن ابي عمير. دقیقه آقای خویی میگن ببینید شیخ صدوق هم در حال استقامت احمد بن هلال وثاقتش قبول داره و روایت ازش نقل میکنه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم در کلمات آقای خویی، ایشون میفرمایند شیخ صدوق به تبع استادشون ابن ولی، به شما بگید مکتب رجالی قوم، احمد ابن هلال رو جزء مستثنیات نوادر الحکمه میدانه. خب اینم علامت ضعفه. مثلا کسی اینجوری بگه ابن ولی 25 نفر رو یا 28 نفر رو از رجال نوادر الحکمه استثناء میکنه، میگه روایات اینا رو قبول ندارم، یکی احمد ابن هلال است. آی خویی میفرماین غیر مرت ما بیان کرده ای این کلام ابن ولی دلالت بر ضعف این افراد نمی کنه، که حتما این بیست و چند تا ضعیفن که استثناء کرده ابن ولی. نخیر، ممکن است که این بیست و چند تا وثاقتشون در نزد ابن ولید ثابت نبوده، کم نه ابن ولید میخواد بگه اون 300-400 روات داخل در مستثنامین سقن، ولی این بیست و چند تا برای من مشکوک است. لذا این کلام ابن ولید تضعیف نیست، شاید محرز نیست برای ابن ولی که احمد ابن هلال ثقت و نملا. حالا تا برسیم ببینیم، بعضی میگن ضربه میزنه، بعضی میگن ضربه نمیزنه، تا برسیم ببینیم چجوره. نکته ششم، آی خویی میفرماین شیخ طوسی در تهذیب ضمن یک روایتی که در سندش احمد ابن هلال است میگوید من به روایاتی که متفردن احمد ابن هلال نقل میکنه عمل نمی کنم. آقای خویی میخوان دخل مقدر کنن که میفرماین این جمله شیخ طوسی هم تضعیف نیست. شیخ طوسی که نگفته ضعیفون که فرموده من به روایات او که به تنهایی نقل کنه عمل نمی کنم. شاید جهتش این باشد که عدم عمل به خاطر این است که برخی از روایات او منکر است، لذا به روایاتش عمل نمی کنه. یا فوقش شاید وساقت احمد ابن هلال پیش شیخ طوسی ثابت نشده، یکی مشکلی نداره، نجاشی توثیق میکنه، حالا برای شیخ طوسی ثابت نشده، خب نشده باشه، ما توثیق نجاشی رو داریم. آخرین بله، حالا بعد نتیجه میگیرن ایشون، بنابراین میفرماین ما قبول داریم احمد ابن هلال در برهه‌ای از زمان منحرف شده است، از اعتقادات مذهبیش دست برداشته، به حدی که سعد ابن عبدالله نقل میکنه من شیعه‌ای رو که از تشیع تبدیل به یک شخص ناسبی شده باشه بدتر از احمد ابن هلال پیدا نکرده، شیعه بوده تبدیل به ناسبی شده. بعضی کلمات میگن غالی شده، آقای خویی میگن شیخ انصاری در کتاب الطهاره میگه ظاهرن یادم بیدین بوده، چون غالی یه طرفه، علا طرفه یه نقیزه و ناسبی یه طرفه، آدمی که یه روز غالی باشه یه روز ناسبی باشه انحراف فکریش مسلمه، اما لطمه به وساقت نمیزه. مگه انحراف لطمه آقای خویی میفرماید مگه انحراف لطمه به وساقت میزنه؟ خب منحرفه باشه ولی دروغ نمیگه، لذا نتیجه میگیرن. آخرم دارن یادشون میاد میگن غیر از توثیق نجاشی در اسناد عرض کنم کامل و زیارات هم آمده است. پس احمد ابن هلال دو تا توثیق داره، نجاشی گفته صالح الروایه، ابن قولبی ازش روایت نقل کرده، این دو تا توثیق معارض نداره، تضعیفی برای احمد ابن هلال نداریم، فالاقوا این که احمد ابن هلال ثقه. این خلاصه مطالب مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. وقت گذشت، فردا یک دو سه تا نقد داریم اشاره کنیم، بعدم وارد تبیین توضیحی شخصیت احمد ابن هلال بشویم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ آخه شما که جعبه جادوییم دارید باید دقت بیشتر در استفسار تعبیر سختری آورده ضعیف. و یکی از اشکالات ما با آقای خویی اینه که استفسار رو ندیدید شما میگه شیخ طوسی تضعیف نکرده، تو استفسار صریحا تضعیف میکنه، میگه ضعیف. و بله یک جا بعدن در یکی از مباحث متأخرشون آقای خویی این تضعیف شیخ رو در استفسار هم زارن، اگر تلامزه گفتن یا خودشون دیدن اون میارن به توجیه براش میکنن، میگن اون هم توجیه داره. حالا تا برسیم انشاءالله فردا توضیح داره. انظار متأخرین رو اعزه ببینن، مثل مرحوم های تبریزی که خب دقیقا آقای زنجانی آقایون رو انظار رو ببینید، بازسازی بکنید، دستتون باشه تا بعد که ورود کردیم به مباحث ببینیم مفارقات و اینا با انظار محققین چیست، چجوریه.
اختلاف
که حالا بررسی میکنیم ما. بررسی میکنیم ببینیم چی جوریه. توقیعات در لعنش آمده. نه، اگر توقیع در لعن کسی آمد، اگر مضمون یه مضمونی بود که مخالف با وساقت نبود، آقا منحرفه. بسیار انحراف مگر مسابقه با کذبه؟ خیلی از آقایین رو قبول ندارم، میگن انحراف مسابقه با کذب نیست که. خب خیلی خوب، حالا برسیم ببینیم این ادعای نسب اصلا نسبت به او درسته، ناسبی بوده، قرائن بر ناسبی بودن داری. 25 روایت راجع به مهدویت داره و حصر ائمه در 12 حضرت حجت، تأیید حضرت حجت. اینا رو ببینید روایاتشو تا برسیم دیگه ما موازنه کنیم، بررسی کنیم. 60 روایت داره احمد ابن هلال در مجامع عرض کنم عقایدی فقهی ما. مهم به نظر من اون روایات اعتقادی است که اونا همش با توجه بشه. حالا تا میرسیم ما، شما مطالعه بکنید تا برسیم ببینیم چه جور باید مشی کرد و چه باید کرد. چرا بعضی گفتن احتمال تقیه، حمله بر تقیه علی فرض صحت سند روایت اول کتب دو، بعضی او را حمله بر تقیه کردن، اون که سند چم درسته. جالبه اینجا در رفع تعارض علی فرض اثبات تعارض که گفتم افکارتونه منعطف کنید فکر کنید روش، علی طرف نقیزه. بعضی از علما میگن صحیحه محمد ابن عبدالجبار مکاتبه از حمله بر تقیه میشه. درست در مقابل اونا بعضی دیگه مثل صاحب حدائق میگن روایت احمد ابن هلال رو حمله بر تقیه میکنه. خب حالا دیگه تا برسیم، حالا فعلا ذهنتون رو مشغول بدارید، بحث سندی رو ببندیم، بعدم به بحث دلالی برسیم. چطور؟ خب حالا دیگه برس باش اونا رو بعد به نقادیش برس. بله اونا ما بحث کردیم در زیل بحث کتاب الخمس، ناسبی کیه، مراتب شیعه، روایات چجوره. خب بعضی از علمای شیعه، بعض الاخباری من علمای شیعه حرف عجیبی دارن، میگن کل من فضل ابا بکر و عمر على علی فهو و ناسبی. خیر بس کردیم، ما این مورد قبول نیست واقعا اینجوری. حالا مراتب نسبم، بله من نسب الحرب علیهم یا نه من ابغضهم، اینا هم جای خودش دیگه. حالا اصلا اینجا ببینیم این ناسبی به چه معناست، اصلا غالی به چه معناست، یا آقا میگن غالیه یعنی چه، مثلا قرائن پیرامونی داریم بر غلو نداریم، چه جور حالا این چه. بله حالا قطعا نداره. ببینید روایات اعتقادیش تارتن روایات اعتقادی است که مؤیدات بر ثبوتش داره. مثلا زبی رو که شیخ صدوق اشاره کردیم، میفرماید ما رأیت انسب من کان یصلی علی النبی و یقول اللهم صل علی محمد وحده. از زبی شیخ صدوق نقل میکنه، از همین زبی شیخ صدوق چند تا روایت در فضیلت اهل بیت نقل میکنه. خدا رو که نمیذاریم کنار، که بلکه اونا قویتره. الفضل ما شهدت به الاعداء، دشمن که شهادت میده بالاخره قویتر میشود، اونا روایات قویتر میشه. بله اگر یه شخصی ناسبی بود آمد روایتی در قطع اهل بیت گفت، آمد گفت عبس و تولا نسبت به حضرت امیر یا حضرت رسول آمده است، که دارن در بعضی تفاسیرشون بعضی از جهله اهل سنت، اونا را آدم میذاره کنار، داعی بر جهل و تحریف و اینا زیاده. اما اگر ناسبی روایت در فضیلت اهل بیت نقل کرد که اونو نمیذاریم کنار. خیلی خوب، حالا این محفوظ داشته باشید وقت چه جواب میدن از تصریف شیخ. مهم اینه حتما ببینید، اگه جای دیگر هم ببینید اون حرف شیخ در استفسار مهمه. تصریف فردا میخونیم. مرحوم شیخ در استفسار روایتی رو نقل میکنن از احمد ابن هلال، دو تا روایت معارض وجود داره، میگن این روایت احمد ابن هلال لا یعارض اون دو تا روایت را، به خاطر اینکه احمد ابن هلال ضعیف فاسد العقیده. سریعا شیخ تصریفش میکنه. اگر میخوایم وثاقت رو ثابت کنیم با کلام نجاشی، صالح الروایه نجاشی، باید اینه چیکارش کنیم؟ این چجور آیا توجیه منطقی داره؟ چجوریه این تصحیف؟ مهمه. از قلم آقای قویی در رفته در یک جا، در یک جای دیگه توجه دارم پیدا کردن بعدن، یا اگه مثلا دوستان و تلامزه گفتن آقا تصحیف داره در استفسار، ایشون یک کاری میکنه که اون تصحیف کنلم یکن میشود مثلا. اونا را مالا فردا بحث دارا یادم نیست. خب چی میگن؟ خب نتیجه چی میگیرن؟ عجب، اگه تأمل کنم میفهمه سقن. یادم نیست الان بحثشونه کجا بحث است. ما کتاب طهاره شون خیلی خوب. حالا اونم ببینید، قبلا من دیدم بحث لیکن الان مستحضر نیستم، ولی ببینید اونا رو مطالب رو جمع جور کنید. آقای زنجانی خب مهمه نظرشون، بالاخره یه قطب رجالی مکتب قومه. حالا نمیدونم نمیشه نداشته باشن. ببینید کجا، نگاه کنید، بررسی بکنید، ببینید کجا یه حرفا رو کجا زدن میشون حرفاشون، چون یک جا که میگن بعد دیگه معمولا تکرار نمیشه دیگه. ببینید کجا گفتن. بعد بله میرسیم. بله بله نجاشی میگه زمومی از امام حسن عسکری نسبت بهش وارد شده، اونم اشاره میکنیم. به نظر ما یکی از معدود مواردی که نجاشی اشتباه کرده اینجاست، از معدود مواردی که نجاشی اشتباه کرده به نظر ما. حالا توضیح میدم بعد برسیم به وقتش اشاراتی میکنم. حمله بر تقیه کرد. خیلی خوب، تا حالا ببینیم. اونم باز در بحث‌های دلالیه دیگه. برسیم ببینیم علی فرض صحت سندی هر دو روایت بعد چیکار کنیم؟ حمله بر تقیه کنیم یا یک جا دارن صاد حدائق کن، اگر اشتباه نکنم تعارض و تساقط و عام و فوقانی مراجعه کنیم مثلا، یا تعارض و تساقط و به اصالت البراءه مراجعه کنیم. اینا همه حرفای اجتهادی است که هر کدوم اینجا شکل میگیره برای خودش. یا